آر. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. قدردانی رئیس جمهور از انسجام ملی برای خاتمه جنگ، از میدان نبرد تا خیابان و میدان دیپلماسی، افتخار بزرگی برای ایران و جبهه مقاومت به دست آوردی. تسلیم امریکا در برابر اقتدار دفاعی نیروهای مسلح و مقاومت ملت ایران با پذیرش توافق. شکست امریکا و رژیم صهیونی محور رسانه‌های جهان و کارشناسان. برپایی خیمه عزای سالار شهیدان از امشب در سراسر کشور. میدانداری مردم در ماه محرم با شعار در خیمه حسینیم، خونخواه و جان فداییم. و اقتصاد چرخشی شاه کلید تاب‌آوری اقتصادی در شرایط پسا جنگ، ظرفیتی که با بازیافت از مبدأ حدود 80 میلیارد دلار به اقتصاد کشور کمک می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. همایش سراسری حکمرانی همافزا با حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران برگزار شد. رئیس جمهور در این همایش با قدردانی از مردم، میدان و هیئت مذاکره کننده کشورمان تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی ایران و امریکا را افتخار بزرگی برای ایران و جبهه مقاومت دانست.
قدردانی رئیس جمهور از نقش مردم، میدان و هیئت مذاکره کننده در جنگ جهانی سوم. آقای پزشکیان امروز در همایش استانداران، فرمانداران، شهرداران و بخشداران سراسر کشور بر ضرورت حفظ وحدت در کشور تاکید کرد.
ما پیروزیم، انشالله پیروزم خواهیم بود. حالا در دو ماه آینده‌ای که باید در جزئیات بحث بشه، طبیعتاً این عزیزانی که برای مذاکره میرن به هیچ وجه از ارزش‌ها و چارچوب‌هایی که رهبر عزیزمون برامون تعیین کرده کوتاه نخواهند اومد.
رئیس جمهور همچنین با تقدیر از همکاری مردم در استفاده بهینه از انرژی از استانداران، فرمانداران، شهرداران و بخشداران خواست در زمینه صرفه‌جویی انرژی تدبیر کنند.
هر کسی چقدر بتواند بیشتر اون زیر ساختار اداریش رو و مشارکت مردمی رو مشارکت بده، هم افزایی ایجاد کنه، این موفق تره. و هر شهرداری، هر بخشداری، هر فرمانداری و هر استانی بتونه این وضعیت خودش رو اول در بیاره، اون استاندار رو ما تشویق خواهیم کرد.
در این نشست که امروز تحت عنوان حکمرانی همافزایی و با حضور تعدادی از وزرا و همچنین حدود 4000 تن از مدیران مجموعه وزارت کشور به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، بازسازی و احیای مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم، نهضت مدرسه سازی، طرح محل محوری، مدیریت مصرف انرژی، حفظ ثبات بازار و تامین کالاهای اساسی و نیز همبستگی ملی از موضوعات مورد بررسی بود.
مردم در طول این دوران خودشون شاهد بودن که کالاهای اساسی، تأمین نیازهای روزانه مردم و انرژی با تدبیر هیئت محترم دولت و استانداران عزیز، فرمانداران و بخشداران و شهرداران به بهترین نحوی تا اون حدی که واقعا امکان داشت تأمین شد.
شهردار تهران هم از ظرفیت سازی جدید از همافزایی دستگاه ها گفت.
ما تو شهرداری های خودمون که داریم کار میکنیم عادت داریم پیمانکاری کنیم، اما کمتر یاد گرفتیم که مشارکت بکنیم و پول مردم و منابع مردم رو بیاریم و باش کار رو پیش ببریم. از اینجا چیزیست که این مشارکت مردم خیلی میتونه با خلاقیت های خودش کار رو پیش ببره، بسیاری از معضلاتی که برای دولت و برای کشور هست رو مرتفع کنه.
در این مراسم همچنین آیین واگذاری 300 دستگاه خودروی آتش نشانی به شهرداری های کشور در حضور خانواده معظم شهدای آتش نشان برگزار شد.
یکی از موضوعات مهمی که در این نشست مورد تأکید مقامات اجرایی کشور قرار گرفت، رسیدگی به اوضاع معیشتی مردم و همچنین خدمات رسانی به آسیب دیدگان ناشی از جنگ بود. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان در پیامی با اشاره به یادداشت تفاهم ایران و امریکا تأکید کرد با مقاومت تاریخی ملت و رشادت نیروهای مسلح ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت. آقای قالیباف در این پیام با تأکید بر اینکه ایستاده ایم و در نهایت ایران ما پیروز خواهد شد گفت: ملت دوست داشتنی و سرو قامت ایران، با مقاومت تاریخی شما و رشادت نیروهای مسلح در برابر آنان که قصد جان این ملت و نابودی و تسلیم این مملکت را کرده بودند، ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت. می‌خواستند و نتوانستند. ایستاده ایم و در نهایت ایران ما پیروز خواهد شد. وزیر امور خارجه در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود از ترکیه، عراق، مصر، عربستان و ژاپن درباره روند و مفاد تفاهم اسلام‌آباد گفتگو کرد. آقای سید عباس عراقچی در این گفتگوهای تلفنی با اشاره به مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق بر لزوم توقف کامل تجاوزهای بی‌ثبات کننده رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد. وزیر امور خارجه همچنین از مواضع و نقش کشورهای ترکیه، عراق و مصر، عربستان و ژاپن در حمایت از برقراری آتش‌بس، کاهش تنش‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای تحقق ثبات و امنیت در منطقه قدردانی کرد. طرفین همچنین بر تداوم رایزنی‌ها و همکاری‌های نزدیک درباره تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ ثبات تأکید کردند. از جنایت بزرگی در حق ملت نمی‌گذریم و نمی‌بخشیم. سخنگوی وزارت امور خارجه در نخستین نشست خبری هفتگی بعد از نهایی شدن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در پاسخ به سؤالی درباره پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی و خونخواهی شهدا تأکید کرد: موضوع خونخواهی از همه شهدا یک موضوعی دائمی است.
موضوع خونخواهی از همه شهدامون موضوعی است دائمی. هیچ کس نمیتواند به هیچ عنوان از جنایت بزرگی که در حق ملت ایران انجام دادن بگذره یا فراموش کنه یا ببخشه. بنابراین این مطالبه یک مطالبه دائمی و مستمر خواهد بود. ما به عنوان وزارت خارجه قطعا از هر ابزاری استفاده خواهیم کرد، هم برای مستندسازی جنایات، هم برای تبیین جنایات شومی که در حق مردم ایران روا داشته شد.
آقای اسماعیل بقایی همچنین اعلام کرد پایان جنگ در لبنان بخش لاینفک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ آمریکا علیه ایران است.
در این یادداشت تفاهم سه بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر میکنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه: احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان. لذا کاملا روشن هست که مختصات این تعهد به چه شکل است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره چگونگی امضای تفاهم و انجام مذاکرات مقدماتی با تاکید بر اینکه درباره جزئیات به زودی اطلاع رسانی می‌کنیم گفت احتمالاً قبل از حضور نشست ژنو برنامه داریم سفری به برخی کشورهای منطقه و همسایه داشته باشیم و درباره امضای تفاهم هم ظرف امروز و فردا تصمیم گیری قطعی صورت می‌گیرد. آقای بقائی همچنین از تعهد آمریکا به رفع انواع تحریم‌ها از جمله تحریم‌های اولیه، ثانویه و موارد مرتبط با شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد و افزود طبق تفاهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران باید بدون مانع از زمان اجرای تفاهم از سر گرفته شود. باصاب تفاهم نامه ایران و آمریکا از نگاه تحلیلگران و رسانه‌های دنیا از خشم صهیونیستان نسبت به این تفاهم نامه تا اعلام شکست ترامپ در مقابل ایران از زبان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها.
خشم صهیونیست‌ها از تفاهم نامه‌ای که قرار است به زودی بین ایران و آمریکا امضا شود. از لاپید نخست وزیر پیشین صهیونیست‌ها که این تفاهم نامه را شکست کامل نتانیاهو و محقق نشدن هیچ یک از اهداف جنگی اعلام کرده تا دو وزیر افراطی کابینه نتانیاهو یعنی بنگویر و اسموتریچ. وزیر امنیت داخلیشان گفته تفاهم نامه امنیت آنها را شامل نمی شود. وزیر داراییشان هم این تفاهم نامه را بد و به ضرر صهیونیست ها دانسته.
من شاهد خشم و ترس فراوان در میان اسرائیلی ها هستم. این یک پیروزی بدون پذیرش هیچ تعهدی برای ایران است. ایران در حال اعمال حاکمیت خود بر تنگه هرمز است که پیش از جنگ آزاد بود. آنها همچنین حفاظت از حزب الله را هم بر آمریکا تحمیل کردند.
ترامپ و ونس با این توافق در حال تبدیل شدن به سیاستمداران مماشاتگرا در عصر ما هستند. آنها از مسائل حیاتی غرب کوتاه آمدند. این توافق بد همچون سایه تا پایان دوره 3 ساله ریاست جمهوری گریبانگیر آنها خواهد بود.
نمایندگان کنگره آمریکا امضای این تفاهم نامه را حاصل شکست ترامپ و البته جنگی می دانند که به گفته ی آنها از ابتدا هم نباید آغاز می شد.
این جنگ یه اشتباه عظیم بود. ما اصلا در وضعیت بهتری قرار نداریم. تمام کاری که کردیم اینه که تلاش میکنیم تنگه ای رو دوباره باز کنیم که از ابتدا باز بود. توهم نتانیاهو و ترامپ اینه که با فشار نظامی ایران، حزب الله و حماس رو در هم میشکنه. چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
و اعتراف آلنیر، عضو سابق تیم مذاکره کننده آمریکا در برجام که ایران را پیروز و آمریکا را بازنده این جنگ نامیده.
ایران از بسیاری جهات در این جنگ از نظر راهبردی پیروز شده. آمریکا در دستیابی به هر کدام از اهداف راهبردی خود، چه از نظر برنامه هسته‌ای یا توقف پهپادها، موشک‌ها و یا حمایت از حزب الله و حماس، به طرز فاحشی شکست خورد.
تحلیلگران اروپایی شکست آمریکا در برابر ایران را شکستی می‌دانند که در برابر دیگر شکست‌هایش در جنگ‌های اخیر قابل مقایسه نیست.
ترامپ دقیقاً برخلاف ادعاش در توانایی معامله در مذاکره با ایران، حس نیاز مبرم به توافق رو منتقل کرد. تهران موفق شد پرونده هسته‌ای و تنگه هرمز رو از سایر مسائل موشکی و منطقه‌ای تفکیک کنه و مدیریت بازی رو در دست بگیره.
ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیام قدردانی حزب الله لبنان از ایستادگی افسانه‌ای مردم ایران و رهبر انقلاب. حزب الله لبنان با صدور پیامی با تبریک پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی ایران به خاطر دستیابی به یادداشت تفاهم منجر به آتش بس در همه جبهه‌ها، آن را نتیجه ایستادگی افسانه‌ای و فداکاری‌های عظیم مردم ایران و رهبری حکیمانه خوانده و تأکید کرد. ایران با تمسک به گزینه‌های ملی، کرامت، حاکمیت و استقلال خود را حفظ کرد. مقاومت لبنان با قدردانی از رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و شجاعت و بصیرت ایشان در رهبری و تلاش‌های رئیس جمهور، دولت و نیروهای مسلح و مردم دلیر ایران در طی این مرحله تصدیق کرد. ما از مواضع ثابت آنها در کنار لبنان، مردم و مقاومت آن و اصرارشان بر حضور لبنان در هر تفاهمی که به توقف جنگ و حفظ حقوق آن منجر شود و نیز تحمل سختی‌های محاصره و تجاوز به همین دلیل بسیار سپاسگزاریم. جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر ثابت کرد به راستی پشتیبان و حامی قدرتمند و وفاداری است. رئیس قوه قضاییه گفت ملت ایران با تأسیب مکتب سراسر عزت و عظمت حسینی توانست در جنگ تحمیلی سوم نیز همچون دو جنگ قبلی متجاوزین را به شکست و هزیمت بکشاند. آقای محسنی اجعی در فضای مجازی نوشت اگر در میدان نبرد بر دشمن غدار چیره و غالب شدیم مدیون مکتب حسینیم. اگر در دیپلماسی عزتمندانه و انقلابی ظاهر شدیم چون درس آموز مکتب عزت حسینی. رئیس قوه قضاییه گفت حسین علیه السلام همه وجود ماست. عزای جانفزای حسین علیه السلام میقات و میعاد احرار عالم است. ملت سلحشور ایران در زیر بیرق حسین علیه السلام متحدتر و یک دلتر و یک صداتر است. در خیمه حسین علیه السلام میمانیم و خونخواهی و جانفدائی را رها نمی کنیم. همزمان با اولین شب محرم خیمه عزای سالار شهیدان در سراسر کشور برپا شد. پرچم گنبد مطهر حرم امام رضا علیه السلام هم به رنگ عزا درآمد. فعالان هیئت‌ها امسال در کنار برپایی روزه میدانداری هم خواهند کرد. در خیمه حسینیم خونخواه و جان فداییم به عنوان شعار مشترک هیئت‌ها در محرم امسال انتخاب شده است. اجتماع بزرگ شیرخوارگان حسینی نیز روز جمعه در 9000 نقطه ایران و در بیش از 45 کشور جهان برگزار می شود. به گفته داوود منافی‌پور دبیر مجمع شیرخوارگان حضرت علی اصغر بیش از 8 میلیون زن در این اجتماع عظیم شرکت می کنند. بعد از 106 شب اجتماعات مردمی همچنان استوار و پرشکوه است. اتحاد و انسجام مردم چون سپری آهنین دشمن را در تجاوز به خاک ایران مأیوس کرد. اتحادی که بیش از 100 روز است در میادین و خیابان‌های شهرهای کشور به نمایش گذاشته شده.
در این روزها و شبها مردم به برد ایران فکر می‌کنند. به برد تیم ملی فوتبال کشور ما.
این روزا به برد تیم ملی هم فکر میکنی؟
100% باید ببریم.
برد اونا هم فکر میکنی؟
بله به خدا نگاه میکنم.
میبریم. الان نماینده های ما هستن اونجا.
ایران بتونه اونجا به درخشه قطعا برامون افتخاره.
پای آبرو کشورمون در میونه. باید برنده بشن.
من مطمئنم که اگر پیروزم نشدیم پرچم ایران بالاست.
اونم داره تو اون جبهه میجنگه در
عرب. باور میکنی ایران الان برامون اندازه همون تیم ملی و تیم ملی بردش اندازه پیروزی ما تو جنگ برامون مهمه.
آرزوی سلامتی برای همشون و صعود تیممون تو این روزها که این اتفاقات افتاده خیلی دوست دارم. تو کشور آمریکا هم هست
چون بازی ها مخصوصا تو خاک آمریکای ملعون هم داره برگزار میشه. من به نظرم بلژیک هم ما میتونیم با این غیرت ببریم.
شاله
در این شبهایی که به برد تیم ملی فوتبال کشورمون فکر میکنیم بیش از 100 شب است که این مردم در دنیا برنده شدن.
جا چند بردیم تا الان؟
100% بردیم.
چند بردیم؟
100%
اینجا که 100% بردیم.
شیشیش به نفع ماست.
هیچ جلوی
مردم رو میبینید پرچم ایران رو تکون میدن. ما بردیم 3-0 جلویم فعلا
با اختلافی که اصلا نمیشه عدد گذاشت.
نظر تو همه جبهه‌هاش پیروز بودیم. دشمنی که فکر میکرد تو 3 روز میتونه این سرزمین رو نابود کنه.
ما استقلالمون رو بردیم.
خیلی جا ما تونستیم آمریکا رو در قدرتی به زمین بزنیم.
هم میدون بردیم هم خیابون. تو تنگه آراد بیروز شدیم.
اون هیمنه آمریکا رو شکستیم.
ما همه جا بردیم. تو زمینه نظامی بردیم. تو زمینه دیپلماسی بردیم.
و وادارش کردیم که از ما مذاکره بخواد.
در هفته جهاد کشاورزی 2029 طرح در بخش‌های مختلف کشاورزی در سراسر کشور به بهره برداری رسید. در حاشیه این برنامه وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت 50 همت از مطالبات گندمکاران هم خبر داد. غلامرضا نوری.
با 9 همتی که امروز پرداخت شد خوشبختانه به 50 همت رسید و حدود حالا باقی مانده عدد هم امیدواریم انشالله بر اساس قولی که سازمان برنامه بودجه داده هفتگی بتونه ها رو واریز بکنه.
از پلاک اختصاصی خودروهای منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی این مرکز فرودگاهی، تسهیل تردد و افزایش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری رونمایی شد. بر این اساس تردد ناوگان حمل و نقل عمومی با پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی در تهران با هدف نوسازی این ناوگان و بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد شهر فرودگاهی آغاز شد. سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد به زودی این سازوکار برای مناطق آزاد بانه، مریوان، مهران و بوشهر هم فراهم می شود. در نشست ستاد ملی بازسازی جنگ، محل اعتبار جبران خسارات وارد شده و اساسیه منازل مردم در جنگ به تصویب رسید. معاون اول رئیس جمهور در این نشست ستاد ملی بازسازی گفت دانشگاه و پژوهشکده‌های آسیب دیده در جنگ با تخصیص اعتبار در اولویت بهسازی قرار می‌گیرند.
جبران خسارات وارد شده به اساسیه منازل مردم در جنگ تحمیلی سوم از محل مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها تامین می‌شود. دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های آسیب دیده در جنگ نیز با تخصیص اعتبار در اولویت بهسازی قرار می‌گیرند. این موارد بخشی از مصوبات جلسه ملی بازسازی به ریاست معاون اول رئیس جمهور بود.
20 همت رو خسارات اینا که تقریبا 15 همتش در حوزه تجهیزات بود و 5 همت هم در حوزه ساختمان ها.
از محل اعتبار مالیاتی که توسط 4 تا بانک از محل اعتبار مالیاتشون تامین میشه اون خسارت در واقع جبران بشه و بازسازی صورت بگیره.
در بخش دیگری از جلسه اعلام شد برای احیای کسب و کارهای آسیب دیده نیز تامین اعتبار صورت گرفته تا فعالیت این واحدها از سر گرفته شود.
مجموعه ابزارهایی که وجود داره در وزارت امور اقتصاد و دارایی مثل انواع حمایت‌های مالیاتی، حمایت‌های گمرکی، حمایت‌های بانکی که میتونه اتفاق بیفته،
همزمان و در پیوند با حوزه اقتصاد دیجیتال و بخش‌های آسیب دیده این حوزه در جریان جنگ نیز تصمیم گیری شد. این بار در ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور.
در تعاملی که با صندوق نوآوری و شکوفایی انجام دادیم، عملاً تلاشمون بر این بوده که بخشی از این خسارت‌ها رو در یک قالب مشخصی در واقع کمک بکنیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اجرای مصوبات دولت در همه بخش‌ها، یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا را از دستاوردهای جنگ رمضان و موفقیت در 4 جبهه میدان، خیابان، خدمت و دیپلماسی دانست.
ما یه اصولی رو همیشه داشتیم، اونا عمل میکردیم، الان در همون مسیر انشالله به نتیجه نهایی برسه. بر این باوریم که توانسته ایم اون راهبردهایی که مد نظر نظام ما رهبری نظام بوده رو دنبال کنیم و برسیم به هدف خودمون.
آقای عارف پیروزی و غلبه بر دشمن در جنگ تحمیلی سوم را ناشی از راهبری مقام معظم رهبری در همه بخش ها عنوان کرد.
با تدبیر و با رهبری واقعا بسیار عمیق و دقیقشون هدایت کردن کار رو. انصافا وحدت و انسجام فوق العاده بالایی رو در کشور بین همه نخبگان و مردم ایجاد کردند.
معاون اول رئیس جمهور بر مجهز شدن همه بخش ها به علم و فناوری های نوین تاکید کرد و خواستار پاسخگو بودن دستگاه ها در این باره شد. فرزانه زرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
اقتصاد چرخشی شاه کلید تاب‌آوری اقتصادی در شرایط پسا جنگ. کارشناسان اقتصادی معتقدند با بهره‌گیری از ظرفیت بازیافت و برگرداندن مواد به چرخه تولید، مبلغی حدود 80 میلیارد دلار به اقتصاد کشور افزوده می‌شود. در قانون برنامه هفتم هم دستگاه‌های جایی موظف شدند زیرساخت اقتصاد چرخشی در کشور را توسعه دهند.
ما با سیستم خطی مبارزه میکنیم که سالها جا افتاده. تولید میکنیم، مصرف میکنیم و دور میریزیم.
برایان و گروهش در شیلی محصولشون رو با شارژ ظرفهای استفاده شده میفروشن.
ما کاری کردیم که از هر چیزی بشه بارها و بارها استفاده مجدد کرد.
کسب و کار اونا بر پایه اقتصاد چرخشیه. در این الگو محصولات به جای تبدیل شدن به پسماند در چرخه تولید و مصرف باقی میمونن.
به منزله استفاده از مواد در زنجیره ارزش اولیه تو جایی بهتر یا صادراتش و درآمد برای کشوره.
و این یعنی پسماندهایی که سالها به چشم زباله دیده می‌شدن میتونن بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه رو تامین کنن.
باتری‌های معمولی سایز 500 سی سی ما حدود 12 گرم پت مصرف میشه که در دنیا موظف حداقل 30% از بازیاف باشه.
مثل بطری ها کم نیستن اقلامی که دوباره میتونن به چرخه تولید برگردن. تو همین خودروهای سواری به طور میانگین 260 کیلوگرم پلیمر استفاده میشه و حالا این ظرفیت میتونه در این شرایط تاباوری اقتصادی کشور رو افزایش بده. در قانون برنامه هفتم دستگاه های اجرایی موظف شدن با توسعه زیرساخت های بازیافت، کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدأ به سمت اقتصاد چرخشی حرکت کنن.
اساساً اینکه کی متولی بازیافته، اساساً اینکه چی در واقع پسماند حساب میشه که شما بخواید در واقع طبق قوانین ببری بازیافت بکنی، اینکه شهرداری ها خودشون رو متولی میدونن، اینکه اساساً بخش خصوصی رو خیلی تا الان بازی ندادن در فرایند بازیافت، همه اینها دلایلی بوده که ما خیلی فرایند و زنجیره بازیافتمون شکل نگرفته.
اما قبل از اینکه الگوی اقتصاد چرخشی به وجود بیاد، مردم ما اونو زندگی کردن. شیشه های شیری که دیدنش برای نسل ما حکم نوستالژی داره به ما میگه که برای خلق ثروت نیاز به کشف منابع جدید نیست. منابع همین اقلامیه که ما سالها دور ریختیم و ثروتی که سالها از کنارش عبور کردیم. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. شگفتی دیگر در جام جهانی رقم خورد و کیپ ورد قهرمان جهان را متوقف کرد. از گروه هشتم جام جهانی 2026 اسپانیا مقابل کیپ ورد به تساوی 0-0 رضایت داد. از همین گروه تا ساعتی دیگر عربستان با اوروگوئه به مسافه هم می روند. اما جهان فوتبال بامداد امروز شاهد هنرنمایی بازیکنان شایسته کشورمان در کاروان میناف 168 خواهد بود، جایی که از گروه هفتم جام جهانی از ساعت 4:30 دقیقه بامداد تیم ایران به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. این بازی با قضاوت داور مکزیکی در ورزشگاه 70,000 نفری سوفای لس آنجلس برگزار خواهد شد. از همین گروه هم دیدار بلژیک با مصر با نتیجه 1-1 مساوی ادامه دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حوادث امنیتی اخیر در جام جهانی از فراهم بودن شرایط امنیتی و حمایت کامل از تیم ملی ایران در مکزیک خبر داد. اسماعیل بقایی گفت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مکزیک فعال است و در تیخوانا مستقر شده و دیپلمات‌های ما در آنجا همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند. 46مین این دوره مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی به میزبانی کرمان آغاز شد و در 55 کیلوگرم حسین بیژنی، در 63 محمد مهدی غلامپور، در 77 امین کاویانی نژاد، در 87 یاسین یزدی و در وزن 97 کیلوگرم محمد هادی سیدی با برتری مقابل حریفان خود مدال طلا گرفتند. 5 وزن دوم امروز برگزار می‌شود. خبر دیگر از کشتی این که رقابت‌های کشتی آلیشه کشور انتخابی تیم ملی یادواره شهدای جنگ رمضان با قهرمانی مازندران به پایان رسید. در آغاز هفته 29 لیگ یک فوتبال ایران نساج مازندران با کاراگستر هوادار با مثل کرمان به تساوی 1-1 رضایت دادند. مثل شهر بابک با بسط کرمانشاه سایپا با پارس جنوبی جم بدون گل مساوی کردند. فرد البرز 2-1 از صنعت نفت آبادان شکست خورد. نفت و گاز گچ ساران هم 3-0 نتیجه را به نیروی زمینی واگذار کرد. در جدول رده‌بندی تیم‌های نساجی با 60 و مثل شهر بابک با 58 امتیاز اول و دوم هستند. نخستین تمرین تیم ملی پوشان کاراته در شهر بالی برگزار شد. 22مین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا از 28 تا 31 خرداد ماه در شهر بالی اندونزی برگزار می‌شود. و مراسم روز جهانی المپیک مقابل تالار 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی و به یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد. اما سازمان هواشناسی با پیشبینی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه با گرد و خاک امروز برای مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان شمالی و گلستان هشدار نارنجی صادر کرد. با توجه به این هشدار، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه ها، آب گرفتگی معابر، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه های صنعت کشاورزی در این مناطق دور از انتظار نیست. فردا امروز سه شنبه 26 خرداد اول محرم و 16 ژوئن است. از آن صبح با افق تهران ساعت 3:01 بامداد. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.